ما در این مجله نیمه شب. افزایش هشدار نگرانی از موجی تازه از شیوع کرونا در ایران. دلیل تعلل تهران برای احیای برجام چیست؟ و اگر با ما باشید 30 دقیقه بامداد در ایران شنونده برنامه هفتگی کارنامه خواهید. در روزهای اخیر آمار رسمی مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران زیر 200 نفر بوده، آماری که سعد و سقم اون هم مورد تردیده. حالا اما در پی این کاهش محدود آمار قربانیان کرونا در ایران، بار دیگر مقام‌های بهداشتی و پزشکی هشدار میدن که این پایان ماجرا نیست و در صورت در نظر گرفتن تدبیری فوری، موج تازه ای از شیوع کرونا میتونه در راه باشه. محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، به پرسش‌های رادیو فردا در این باره پاسخ داده.
موج ششم و اتفاقاتی که پیش رو هست ظاهراً اجتناب ناپذیر هست و به نظر میرسه علی‌رغم هشدارهایی که در ماه‌های قبل داده شد که جلو برگزاری‌های مراسم، اجتماعات، همجور چه مراسم مذهبی، اجتماعات غیر مذهبی، مسافرت‌های اینطوری گرفته بشه، بیماریابی بشه، اما هیچ کدوم این کارها انجام نشد و الان داریم میریم به سمت موج ششم. واقعیت این هست که موج ششم پیش رو خیلی میتونه تغییراتی داشته باشه، میتونه مرگبارتر از موج پنجم باشه و میتونه بسیار تحت کنترل باشه. همه اینها بستگی داره به برنامه ریزی هایی که ما در این فرصت زمانی بسیار بسیار کوتاه داریم. اگر واقعا برخورد طوری باشه که بیماریابی و پیدا کردن بیماران در نقاط قرمز، کنترل اونها و قرنطینه اونها و همچنین جلوگیری از بازگشایی های بدون کنترل اگر انجام بشه و از طرفی واکسیناسیون بره به سمت کیفی و حالا که داره با سرعت کمی خوبی پیش میره، روی کیفیت واکسن ها و تاثیرگذاری اونها هم کنترل های بیشتری بشه.
شما اشاره کردید به مسئله این که موج بعدی یا بحران بعدی که ایران در هفته های پیش رو هشدارش داده میشه میتونه مرگ بارتر هم باشه. اگر که ما آمار واکسیناسیون رو نگاه بکنیم، یک چیزی حدود 30% مردم الان واکسن رو دریافت کردن دو دوزش رو، چرا با توجه به اینکه این دو دوز هم دریافت شده توسط 30% جامعه همچنان پیش بینی یک همچین وضعیتی رو میکنید شما؟
بله، من عرض کردم یکی از سناریوهای احتمالی، بله همطور که فرمودید، موج سهمگین ششم هست و اگر جلوش گرفته بشه میتونیم به راحتی ازش عبور بکنیم، به دلیل اینکه واکسیناسیونی که در ایران داره انجام میشه، واکسیناسیون اهمیتش و مهمترینش با سینوفارم هست. سینوفارم الان توصیه که میشه 3 دوزی هست. دوز سوم نه به عنوان دوز یادآور و بوستر، بلکه به عنوان بخشی از خود واکسیناسیون که باید با 3 دوز انجام بشه. اما در ایران داره این کار با 2 دوز انجام میشه. و از طرفی مطالعات پراکنده که حالا البته خیلی اما اگر راجع بهش هست، نشون داده شده که واکسیناسیون در ایران میزان کارایی و ایمنیزایی که داره انجام میده در مقایسه با سینوفارم هایی که در جاهای دیگه داره انجام میشه، کارایی بسیار کمتری داره. و نکته دیگه این هست،
چرا این اتفاق میفته؟ اگر که بتونیم، آیا تحقیقی وجود داره میتونیم استناد بکنیم به موضوعی؟ آیا فاکتور اجتماعی وجود داره که این کارایی متفاوت هست؟
خب خیلی عوامل و علامت سوال های مختلفی میشه براش مطرح کرد. در جاهای دیگه کارایی واکسن سینوفارم تا حدود مثلا ایمنیزایی بیشتر از 80% هم در بعضی مطالعات انجام شده، اما مطالعه شیراز 5% این ایمنیزایی رو در سطح جامعه که ما بهش نیاز داریم داره ایجاد میکنه. این ایمنیزایی برای کنترل بیماری مورد نیاز هست. اینا میتونه ابهاماتی که از قبل وجود داشته که آیا واقعا واکسن سینوفارمی که داره برای ایران وارد میشه همون سینوفارم پکن هست یا سینوفارمی هست که در کارخانه ووهان تولید میشه، علامت سوالی که روزنامه تجارت نیوز راجع بهش صحبت کرده بود، و یا اینکه مراحل انتقال اون آیا زنجیره سرما درش انجام میشه، آیا در وسط این نقل و انتقالات واکسن کاملا سیف هست، آیا کنترل های کیفی روش انجام میشه زمانی که داره تزریق میشه، این همون کیفیت لحظه خروج از کارخونه رو داره، و هزاران علامت سوال های دیگه ای که همه کشورها این کنترل ها رو انجام میدن و به جواب این سوالات میرسن. اما در ایران متاسفانه محموله بارگیری میشه و تزریق میشه. کنترل های بین راه و این که از کجا داره تولید میشه و چه میزانی داره اینها کارایی داره، اینها در واقع علامت سوال هایی هست که ما رو در مقابله با پاندمی با بحران مواجهه میکنه.
ما البته داریم خیلی بیشتر درباره سینوفارم صحبت میکنیم، اما در طول هفته معمولا یکی دو بار خبرهای منتشر میشه، مثلا از جمله محموله 1 میلیونی که از کره جنوبی آمد واکسن آسترازنیکا بود، یا کشورهای دیگری مانند لهستان یا ایتالیا محموله‌ای رو راهی ایران کردند. این واکسن ها هم هست در کنار اسپوتنیک و در کنار واکسنی که در خود ایران تولید میشه، و همچنان در کنار این ما شاهد این هستیم که مثلا امروز میدیدم که از مشهد عکس‌هایی رو گذاشته بودند و مراکز دریافت واکسن خالی از مراجعه کننده بود. اینها رو چگونه میبینید آقای عطاری؟
خب البته ما علتی که تمرکزمون روی سینوفارم هست به دلیل اینه که اکثریت واکسیناسیون ایران که ما نیاز به ایمنی جمعی داریم داره با سینوفارم انجام میشه. بیش از 82% واکسن داخلی هم کمتر از 8% تونسته جایگاه داشته باشه. اما علت این که ما به اینجا رسیدیم که هنوز علارغم این که واکسیناسیون دو دوز ما به 50% هم نرسیده، مراکز واکسیناسیون خالی هستن، به دلایل متعددی هست. یکی اون ایجاد بی‌اعتمادی که در از ابتدا تا الان در رسانه‌های ایران، در مراکز قدرت ایران این کار را انجام دادن و نسبت به واکسینه کردن و واکسن بی‌اعتمادی ایجاد کردن، حالا دیگه اون اعتماد مردم سخت هست که برگرده.
محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا بود که به پرسش های رادیو فردا پاسخ میداد. ساعت 12:00 بامداد شنبه است و شما شنونده مجله نیمه شب هستید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
4+1 و آمریکا میگویند مکان مذاکره برای احیای برجام در وین است، اما دیپلمات‌های این روزهای جمهوری اسلامی همچنان از پایتختی به پایتخت دیگر در حال رایزنی برای مذاکراتی هستند که حتی تاریخ از سرگیری اون هم مشخص نیست. رئیس تیم مذاکره کننده ایران علی باقری کنی حتی نام مذاکراتی که پیشتر از اون به عنوان احیای برجام یاد می‌شد رو هم به زبون نمیاره و اون رو مذاکره برای رفع تحریم می‌خونه. دلیل تعلل تهران چیست؟ سرنوشت این روند دیپلماتیک چه خواهد شد؟ علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی ساکن کانادا به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده.
طبیعتاً دولت جدید میخواد نشون بده که مذاکرات ربطی به آقای ظریف و روحانی نداره و اگر توافق هم صورت بگیره این توافق جدیدی است. بنابراین با توجه به اینی که برجام برای پیوند خورده و لحاظ هویتی با دولت قبل، ها میخوان این هویت رو از این توافق جدید خارج کنن، بنابراین یه بخشی از این طولانی شدن زمان هم تعلیق مذاکرات و طولانی شدن تا رسیدن به توافق هم به نظر برخی از ناظران ناشی از هم میبینن که در حقیقت دولت میخواد یک برند جدیدی برای مذاکرات بچسبونه. مذاکرات برای اینکه آقای باقری جزء مخالفین سرسخت برجام بوده و خب همین خودش مشکل ایجاد میکنه که معلوم نیست که اگر واقعا احیای برجام هست، بعدی که خود جزء مخالفین برجام بوده اون هم جزء مخالفین چه به اول، چطوری میخواد همچین مذاکراتی رو انجام
آیه نامور حقیقی دو. همین ماجراست، اینکه به هر حال ما داریم درباره یک روند دیپلماتیک صحبت میکنیم که فقط ایران در اون نیست، طرف های ایران چگونه باید متوجه باشن که جمهوری اسلامی ایران در پی چیست؟
خب البته ببینید، چون مسئله کلیدی اینه که تصمیم گیری در این مورد تصمیم گیری دولت نیست، دست حکومت هست و به ویژه شورای عالی امنیت ملی و نهاد رهبری. در نتیجه دولت چندان نقش مؤثری نداره و به خاطر همین هم اگر دقت کرده باشید در انتخابات ریاست جمهوری در حد اقل کلمات و سخنان این موضوع مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. اما به طور کلی 3 تحلیل هست در مورد سیاستی که دولت و حکومت اتخاذ کرده. یک تحلیل این است که برخی از جناح‌های بدبین در آمریکا و اروپا هم به این اعتقاد دارن، این است که ایران داره زمان می‌خره، تعلیق مذاکرات و به عقب انداختن مذاکرات برای خرید زمانه، برای که در حوزه هسته‌ای بتونه پیشرفتاشو تکمیل کنه، خودشو به نقطه غیر قابل بازگشت در حوزه هسته‌ای برسونه و آماده یک موقعیتی برای این باشه که اگر مورد هجوم قرار گرفت بتونه فوری بمب اتمش رو کامل کنه و بسازه. یه نگاه این هست که هدف حکومت اینه که در حقیقت با تعویق انداختنش میخواد مذاکرات رو به گونه پیش ببره که مذاکرات جدیدی انجام بده، حالا یا کمتر بده کمتر بگیره و یا بیشتر بده یا بیشتر بگیره و در نتیجه در چه این وضعیتی هدفش این است که روحانی و ظریف صدایی بکنه از برند مذاکراتی و خب با طول زمان و نوع واکنش ها و نوع تغییراتی که ممکنه در قرارداد صورت بگیره بده یک مذاکرات نیمه جدیدی بشه یا چیزهای جدیدی بهش اضافه بشه، در کنارش مثلا مذاکرات منطقه‌ای هم با عربستان انجام بگیره. اونا هدفشون این است که یک برند جدید از دولتشون بده. نگاه سوم این است که نه، اینها میخوان که با این تعویق انداختن موقعیت شانه‌زنی رو افزایش بدن، علاوه اقتصادی هم وضعیت رو خوب کنن و در وضعیت اصلاحات اقتصادی و افزایش موقعیت غنی‌سازیشون نشون بدن که تحت فشار حداکثری قرار ندارن و در حقیقت اون بمب فشار حداکثری داره علیه خودش کار میکنه. اون موقع در سر میز مذاکرات بتونن امتیازات بیشتری در مسیر دیپلماسی بگیرن.
به نظر شما داره ایران چی کار میکنه؟
در حقیقت تو خروجی ایجاد میشه. اگه گروه سوم و دوم رو بگیریم، این است که دو طرف در حال چانه زنی هستن و بالاخره در یه نقطه با هم توافق میکنن. در گروه اول و گروه دوم بعضی برخی معتقدن با توجه به روندی که داره پیش میره و با توجه به سقف خواسته هایی که دو طرف دارند، احتمال درگیری خیلی زیاده و این درگیری میان ایران و اسرائیل رو خواهد داد، به خاطر اینی که سقف خواسته های ایران و طرف مقابل جایی نداره که با هم جمع بشه، به خصوص در مورد ضمانت ها، به خصوص در مورد راستی آزمایی تحریم ها، به خصوص تحریم های مالی و بانکی و همچنین در مورد مسئله نوع واکنشی که ایران باید انجام بده در مورد مسئله اون غنی‌سازی. خاطر همین معتقدن چون اختلافات حل نمی شود و دو طرف نمیتونن با هم کنار بیان، حالا مشکلات داخلی آمریکا جدا، ایران هم به خاطر شعارهایی که داده را مشکلات داخلی ایران، در نتیجه اسرائیل دست نخواهد گذاشت و به اقداماتی دست خواهد زد که ایران هم پاسخ خواهد. یک نگاه معتقدن در نهایت علی‌رغم همه اختلافات در یه جایی با هم توافق میکنن، اونم به خاطر این که آمریکا تمایلی نداره که چنین سطح درگی در خاورمیانه ایجاد بشه. اصولگراها هم میدونن که از لحاظ اقتصادی چالش های جدی کشور خواهد داشت، به خصوص با توجه به اینکه چالش جانشینی هم هست، هر نوع ورود به یک درگیری میتونه چشم اندازهای تاریکی داشته باشه که کنترل رو از دست اونها خارج کنه. من خودم در مجموع نظرم این است که احتمال توافق تا آخر فروردین ماه بیش از درگیری و مقابله
یعنی ایران و قدرت‌های بزرگ. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی ساکن کانادا بود که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. در روزی که پشت سر گذاشتیم، علی باقری کنی در مسکو با همتای روس خود دیدار کرد. ایران میگه میخواد به وین بازگرده و حتی وعده داده این اتفاق در کمتر از 4 هفته دیگر بیفته، اما زمان مذاکره در وین اعلام نشده و به گفته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، تهران نمیخواد مذاکره رو از مقطع بن‌بست وین آغاز بکنه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با بازی در بازی نام تازه ترین اثر نمایشی نیلوفر بیضایی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر در آلمان که از روز شنبه گشت اروپایی خود را از شهر فرانکفورت آغاز میکنه. در این نمایش که به زبان فارسی و با زیرنویس آلمانی اجرا میشه، 7 بازیگر ایرانی ساکن اروپا نقش آفرینی میکنند. شهرام میریان گزارش میده.
نیلوفر بیضایی، دانش آموخته رشته تئاتر در آلمان و سرپرست گروه نمایشی دریچه در شهر فرانکفورت، همه ساله نمایش تازه‌ای را برای اجرا بر صحنه آماده می کند. این هنرمند بیش از 3 دهه است در آلمان زندگی می کند و تا کنون 26 نمایشنامه به زبان فارسی، اکثرا در اروپا و شماری هم در آمریکا و کانادا به صحنه برده. یکی از ویژگی‌های نیلوفر بیضایی در هنر تئاتر تبدیل متون ادبی به نمایشنامه است و این بار در تازه‌ترین کار نمایشیش با نام بازی در بازی، نگاهی هم به رمان عقل آبی اثر نویسنده سرشناس شهرنوش پارسیپور انداخته. نیلوفر بیضایی درباره درون‌مایه کار تازه خود، بازی در بازی و یا نمایش در نمایش، اینطور به رادیو فردا گفته:
در این نمایش بازی در بازی کار جدیدم، یک نمایش آغاز میشه و در طول اجرای این نمایش در حقیقت قطع میشه این نمایش توسط بازیگر زن و میگه که خلاصه نمیخواد ادامه بده به این نمایش و از نقشش راضی نیست و از اینجا یک جدلی بین بازیگر زن و مرد آغاز میشه و در حقیقت نمایش اصلا وارد یک فاز دیگری میشه، اصلا اون نمایش اولی قطع میشه و نمایش دومی در حقیقت اجرا میشه که بحث بین بازیگر زن و مرد بر سر این که بازیگر زن میگه که اصلا قرار بوده که رمان عقل آبی خانم شهرنوش پارسیپور اجرا بشه و من قرار بوده اون رو بازی کنم و خلاصه معلوم میشه که در آخرین لحظه درگیری میشه و بازیگر مرد که نفوذ داره در حقیقت باعث شده که اون نمایش اجرا نشه و جلوشو که تونسته بگیره و یه نمایش جدید. به هر حال باز دوباره یک لایه های سوم و چهارمی هم اضافه میشه که بازی های دیگری باز به این اضافه میشه، مثلا وقتی که بازی قطع میشه طرف تماشاگر رو اعتراض آغاز میشه و به هر حال چند مجموعه در این کار درگیرن و نمایش از یک روال وارد یک روال دیگر میشه. در کل خط اصلی نمایش و اون چیزی که همه اینها رو به هم پیوند میده در حقیقت هم رابطه بین بازیگر زن و مرد، هم رابطه بین زن و مرد در بین تماشاگرها، هم رابطه بین زن و مرد در رمان عقل آبی، یعنی در 3 لایه این نوع رابطه یا نگاه به زنانگی و مردانگی در حقیقت در مرکز بحث و جدل در این نمایش قرار داره.
خانم بیضایی، آیا می شود گفت که شما این بار در واقع اثری رو به صحنه آوردین که در واقع یک مقداری پیچیده است؟
ساختار نمایشی شاید پیچیده به نظر بیاد ولی من فکر می‌کنم که منطقی وجود داره در این که تماشاگر سریع بتونه از یک ساختار وارد ساختار دیگر بشه و این خب به هر حال چالش بود برای خود من، برای کل گروه.
خانم بیضایی در ادامه این گفتگو یادآور شده در آغاز نمایش بازی در بازی، یک زن و مرد جوان با یکدیگر آشنا می شوند که مرد بیشتر به ظاهر زن توجه دارد و زن برعکس نگاهی درونی به مرد.
می دانید من همیشه دلم می خواهد زن را ظریف و شکننده ببینم. شما این تصویر را در ذهن من خراب می کنید. گرچه هم ظریف و هم شکننده به نظر می رسید. به نظرم می رسد شما می خواهید مرا از قوای مردانه تخلیه کنید.
مطمئن باشید من ابدا قصد ندارم قوای مردانه شما را تخریب کنم. برعکس، من آرزومندم شما قوی ترین مرد دنیا باشید، اما مردی برای امروز و آینده، نه برای دیروز و دیروزتر.
بازی در بازی، تازه ترین اثر نمایشی نیلوفر بیضایی، پس از 2 اجرا در روزهای شنبه و یک شنبه در شهر فرانکفورت، گشت پاییزی خود را در دیگر شهرهای اروپا آغاز می کند. در این نمایشنامه 7 بازیگر ایرانی ساکن اروپا نقش آفرینی کردند که عبارتند از ملیحه بابایی، ستاره سهیلی، حمید سیاه‌زاده، شیلان شهبازی، هرمین عشقی، مرتضی مشتهدی و حمیدرضا مهنانی. موسیقی این نمایش هم ساخته آزاده بهرامی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما بعد از این گزارش با اعلام ساعت 25 دقیقه بامداد در ایران دعوت میکنم که همراه باشید با فریبرز غریب برای آگاهی از تازه ترین خبرهای ورزشی.
در رقابت‌های بوکس قهرمانی جهان در سال 2021 در صربستان روز جمعه دو بوکسور ملی پوش ایران طوفان شریفی در 92 و دانیال شهبخش در 60 کیلوگرم برابر حریفان خود از اتریش و مکزیک به پیروزی رسیدند. به دلیل جایزه دلاری پیکارهای بوکس قهرمانی جهان در بلگراد بیش از 500 مشتن حرفه‌ای از سراسر جهان در این رقابت‌ها شرکت کرده‌اند. کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه‌ای از وزارت ورزش و جوانان ایران خواسته تا به ادامه مالکیت خود در دو باشگاه پرسپولیس و استقلال پایان دهد. در نامه AFC تصریح شده در صورت ادامه این مالکیت این دو باشگاه نمی‌توانند از فصل آینده در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا شرکت کنند و مجوز حرفه‌ای دریافت نخواهند کرد. AFC اما خاطر نشان کرده وزارت ورزش ایران در صورت تمایل فقط میتواند مالک یکی از این دو باشگاه باشد. سرخابی ها سال هاست که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان اداره میشوند. هفته سوم رقابت های لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس عصر شنبه با برگزاری 4 دیدار آغاز می شود که در مهمترین بازی استقلال در ورزشگاه آزادی تهران از تراکتور تبریز پذیرایی می کند. در مسابقه مهم دیگر شنبه سپاهان در اصفهان میزبانی از هوادار را بر عهده دارد. پدیده مشهد با نفت مسجد سلیمان و نفت آبادان با فجر سپاسی شیراز دو دیدار دیگر روز شنبه اند. دادگاه عالی حکمیت ورزش در سوئیس بار دیگر اعلام رأی نهایی خود را در پرونده مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران به تعویق انداخت. این دادگاه برای چهارمین بار است که اعلام رأی سرمربی بلژیکی سابق تیم ایران را به تعویق انداخته است. فیفا پیش از این فدراسیون فوتبال ایران را به پرداخت مبلغ حدود 6 میلیون دلار خسارت به مارک ویلموتس محکوم کرده بود. دادگاه عالی ورزش روز گذشته اعلام کرد رأی نهایی در مورد اعتراض ایران به حکم فیفا تا پایان ماه نوامبر 9 آذر ماه جاری صادر خواهد شد. و گابریل کالدرون سرمربی آرژانتینی سابق تیم پرسپولیس میگوید در مورد مبلغ طلبش تخفیفی به این باشگاه نمیدهد و پرسپولیس باید همه طلب او را یک جا پرداخت کند. باشگاه پرسپولیس اگر نتواند طی روزهای آینده مبلغی حدود 500 هزار دلار به حساب این مربی آرژانتینی در یکی از بانک‌های سوئیس واریز کند، پنجره نقل و انتقالاتش همچنان بسته خواهد ماند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همونطور که وعده دادم در ساعت 3 بامداد میتونید شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید، اما پیش از اون یادآوری میکنم که در روزی که پشت سر گذاشتیم، در روز جمعه 7 آبان ماه، ایران درودی، نقاش نامدار و معاصر ایران، در 85 سالگی درگذشت. ایران درودی از پیشگامان نقاشی معاصر ایران بود. او در سال 1315 در شهر مشهد به دنیا آمد. پدرش خراسانی بود و مادرش قفقازی و خانهشان محل تلاقی فرهنگ‌ها و زبان‌های متفاوت. خانم درودی در فرانسه با شخصیت‌های برجسته جهان هنر از جمله سالوادور دالی آشنا شد و در بیش از 63 نمایشگاه انفرادی و بیش از 250 نمایشگاه گروهی در ایران و سراسر جهان آثار خود را به نمایش گذاشت و با نوشتن کتاب در فاصله دو نقطه نویسندگی رو هم تجربه کرد. دعوت می‌کنم حتما سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، radiofarda.com. در اونجا درباره ایران درودی و 7 دهه فعالیت هنری او بیشتر مطالعه کنید. سپاسگزارم که در این مجله نیمه شب رادیو فردا همراه ما بودید. هانا کاویانی هستم و هفته خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته در مورد شرایط کاری و معیشتی کارگران و مزدبگیران زن در ایران است. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. جمعی از کارگران شهرداری خرمشهر در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزد خود در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند. در این ارتباط وعده داده شد که تا روز 8 آبان 2 ماه دستمزد پایه کارگران شهرداری خرمشهر پرداخت می شود. پیش از این پخش یک فیلم از رسانه اینترنتی رادیو گوشه کنار در مورد مضروب شدن عیاد کیانی، یکی از کارگران شهرداری خرمشهر، به دست یکی از اعضای شورای این شهر در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده بود. سخنان این کارگر و یکی از همکارانش را می‌شنویم.
بخاطر حقمون ایتای شد، آیه چنده‌ای منو زد. چرا میگی بیمه‌مون نمی‌کنی؟ چرا میگین حقوقمون رو نمی‌دین؟ ما بعدیم دیگه اینجا توی ایران. مخشایی وضعیت مملکتمون اینه. مسئول تو مرمون تاکید ایتای میشه.
از نیروهای شهرداری خرمشهر 6 ماه حقوق نگرفتن. معترض شده که حداقل علل حساب حقوق بهش بدن بهش ندادن. نماینده خود شورا هم از دستش میشه یک کار کرده. نگاه بکنید. این از نماینده مسئول همونه. حتما حقوقمونه میخوایم اینجوری جوابمون میدن.
اما عادل چلداوی عضو شورای شهر خرمشهر اعلام کرده که عیاد کیانی به خانوادهش فحش داده و در نتیجه برادرش او را کتک زده است. تا کنون واکنشی از سوی مقامهای قضایی و اجرایی جمهوری اسلامی منتشر نشده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که رانندگان خصوصی این شرکت در اعتراض به شرایط کاری خود در روز 4 آبان چراغ‌های اتوبوس‌ها را روشن کردند. به نوشته این تشکل کارگری، رانندگان بخش خصوصی بارها در مقابل فرمانداری، استانداری و شهرداری تجمع کرده و در اعتراض به آنچه سوء استفاده مدیریت شرکت واحد وقت و تصاحب 2 دانگ از 6 دانگ اتوبوس‌ها از سوی شرکت‌های پیمانکاری نامینند شکایت کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نوشت رانندگان بخش خصوصی به رغم پرداخت تمام اقساط اتوبوس‌ها هنوز مالک آنها نیستند و مقام‌های قوه قضایی و فرمانداری نسبت به شکایت‌ها و اعتراض‌های این رانندگان بی‌توجهی می‌کنند. این سندیکا ضمن حمایت از خواسته‌های رانندگان بخش خصوصی اعلام کرد که هزینه‌های حمل و نقل عمومی بر عهده شهرداری و دولت است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه تاکید کرد پایان دادن به فساد و رانت بخش خصوصی و پیمانکاری‌های خصولتی مشروط به قدرت و اراده جمعی خود کارگران و رانندگان است. 380 کارگر شرکت نفت و گاز گچساران با تجمع در مقابل ساختمان مرکزی این شرکت خواستار تبدیل وضعیت قرارداد کار خود به قرارداد رسمی شدند. به نوشته سایت اقتصاد 24 آنها گفتند پس از گذشت بیش از 9 سال هنوز اقدامی در راستای تبدیل وضعیت قرارداد کاری آنها انجام نشده است. کارگران ارکان سالس و پیمانکاری در سراسر ایران بارها مطالبه امنیت شغلی و تبدیل وضعیت استخدامی خود را در سالیان اخیر مطرح کردند. گزارش جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که بیش از 1/3 جمعیت ایران در فقر مطلق زندگی می‌کنند. بر اساس این گزارش که با عنوان پایش فقر در سال 99 منتشر شد، شماره ایرانیانی که در فقر مطلق زندگی می‌کنند ظرف 1 سال گذشته از 26 میلیون تن به حدود 30 میلیون تن رسیده است. به گفته یه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خط فقر مطلق در سال 99 برای خانوار 3 نفری 2,758,000 تومان و برای خانوار 4 نفری 3,385,000 تومان بوده است. البته در آمارهای نهادهای رسمی خط فقر معمولی برای یک خانوار 4 نفری حدود 10 میلیون تومان است. روشنک آستارکی، کارشناس اقتصادی:
زیر خط فقر بودن مردم به دلیل این هست که میزان تورم الان به بالای 50% رسیده و بر اساس آمارهای رسمی که از سوی جمهوری اسلامی داره ارائه میشه، تورم مواد خوراکی به حدود 70% رسیده و درآمدها ثابت مونده و ارزش پول ملی هم کاهش پیدا کرده. در نتیجه در چنین شرایطی خب میزان افرادی که حقوق بگیر هستن و حداقل درآمد دریافت میکنن مثل کارگران، میزان درآمدشون ارزش واقعیش کاهش پیدا کرده و زیر خط فقر رفتن. این باعث میشه که خانوارها مجبور بشن بسیاری از هزینه هاشون که توی سبد مصرفی ماهانه هست رو حذف کنن. در سالهای گذشته ما میدیدیم که به طور مثال مثلا هزینه ورزش یا هزینه آموزش غیر تحصیلی حذف میشد، اما متاسفانه در سال گذشته و به ویژه در امسال میبینیم که هزینه های خیلی مهمی داره حذف میشه، از جمله هزینه آموزش و تحصیل فرزندان داره حذف میشه، یعنی خانواده توان پرداخت این هزینه رو نداره و به همین دلیل به طور مثال میبینیم آمار افراد جامانده از تحصیل افزایش پیدا کرده، همینطور هزینه درمان و اینها آسیب های بسیار شدیدی رو میتونه به نسل کنونی و حتی نسل های آینده بزنه.
در همین حال ابوالفضل نوروزی مشاور وزیر راه و شهرسازی خبر داد که 40% از خانوارهای ایرانی زیر خط فقر مسکن به سر میبرند و این نرخ در تهران به 70% رسیده است. در این میان اتحادیه آزاد کارگران ایران در کانال تلگرامی خود نوشت که یک کارگر برای تامین پوشاک فرزندش باید کل دستمزد خود را به اضافه 700,000 تومان پرداخت کند. بر اساس این گزارش قیمت یک بسته پوشاک 20 عددی سایز 4 کودک در ایران 530,000 تومان است و اگر هر کودک روزانه به طور متوسط بین 5 تا 6 پوشک نیاز داشته باشد، هزینه خرید ماهانه پوشک برای یک خانواده با یک فرزند 4,680,000 تومان می شود. رقمی که از مصوب شورای عالی کار برای کارگر متأهل صاحب یک فرزند و البته مشمول قانون کار بالاتر است. پرسنل بازنشسته بیمارستان امام در کرج در مقابل این بیمارستان تجمع کردند. آنها به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود اعتراض داشتند. جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد در مقابل ساختمان صندوق مرکزی فولاد در تهران تجمع کردند و خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود شدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، بازنشستگان فولاد از چند شهر دیگر از جمله اهواز، اصفهان و شاهرود در این تجمع شرکت کرده بودند. کارگران پیمانکاری خدمات، فضای سبز، تأسیسات و نقلیه نفت و گاز پارس جنوبی در اعتراض به تحقق نیافتن مطالباتشان اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنها نسبت به پایین بودن دستمزد، درست اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و مشکلات بیمه تکمیلی خود معترض بودند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یکی از رانندگان اعتصابی گفته است:
دوستان عزیز، این ماشینا جهان پارس، اینم تمام راننده ها مستقر، هیچ کدوم ماشینا رو تکون ندادن. شیرنو ماشینا سازپاد هم همینطور، یعنی شیرنو کسی ماشین اصلا از خوابگاه روشن نکرده، فقط اتحاد.
کار و رنج بیشتر، دستمزد کمتر و موقعیت اجتماعی پایین‌تر، این وضعیت بسیاری از زنان کارگر در ایران است. خبرگزاری ایلنا با اعلام این مطلب نوشت: اگرچه کارگران ایران به طور کلی و فارغ از جنسیتشان وضعیت خوبی ندارند، اما وضعیت زنان کارگر به مراتب بدتر از مردان است. زهرا باقری شاد، روزنامه‌نگار ساکن استکهلم سوئد، ابتدا با اشاره به اینکه کارگران زن شاغل در منازل یا کارگاه‌های غیر رسمی شرایط بدتری نسبت به دیگر کارگران زن دارند، می‌افزاید:
در بحث مشکلات زنان کارگر شاید بشه به مهمترین نکته‌ای که اشاره کرد بحث درآمد باشه، که خب البته واضحه که درآمد کارگران در ایران بسیار پایینه، متاسفانه بر اساس آمار و اطلاعاتی که وجود داره بسیاری از اونها درآمدی زیر خط فقر دارن، ولی موقعیت جنسیتی زنان کارگر باعث میشه که درآمد اونها هم نسبت به مردان کارگر کمتر باشه. یکی به این دلیل که سیستم یا نظام تبعیض‌آمیز جنسیتی اینطور حکم میکنه که درآمد زنان حالا در هر شغلی از مردان پایین تر هست، بنابراین زنان کارگر هم به خاطر صرفا زن بودنشون ممکنه درآمد کمتری از مردان داشته باشن. اما یک دلیل دیگه این درآمد کمتر این هستش که با اینکه جمعیت زنان کارگر زیاد هست، اما متاسفانه از این که این شانس رو که داشته باشن که مهارت‌های خاص تولید رو کسب بکنن ازشون گرفته شده. بنابراین اون رده‌ها یا اون درجات شغل، موقعیت‌های شغلی رو که مردان کارگر اغلب کسب می‌کنن به ندرت به زنان کارگر داده میشه و همین باعث میشه که روی دستمزد اونها هم تاثیرگذار باشه. اونها با هر دستمزد و هر درآمدی، حتی اندک دستمزدی، به حتی کارهای خدماتی هم تن میدن، یعنی در حوزه کاری به هر کاری که حتی به اونها مرتبط هم نباشه ممکنه تن بدن با هر دستمزدی. یعنی عاملیتی بر کارشون و درآمدشون ندارن. البته این عاملیت رو باز تاکید میکنم کلن در ایران درباره کارگران پایینه، اما زنان کارگر به مراتب آسیب پذیرتر هستن در این مورد.
به گزارش ایلنا، سمیه گلپور رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران درباره مشکل اشتغال زنان در ایران گفته، مطابق گزارشی که دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری مرکز آمار در بهار 99 منتشر کرد، یکی از بزرگترین معضلات بازار کار پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان است. او همچنین گفت که برخلاف آمار رسمی، تعداد بسیار زیادی از شاغلان زن در مشاغل غیر رسمی و در قالب قراردادهای کار موقت یا بدون قرارداد در حوزه‌های مختلف شهری، روستایی و عشایری مشغول کارند. خانم گلپور با بیان اینکه زنان قربانیان اول تعدیل نیرو در کارگاه‌ها، اداره‌ها و شرکت‌های بزرگ و کوچک هستند، افسود قوانین حمایت از زنان مصوب سال 71 همچنان خاک می‌خورد. زهرا باقری شاد در این مورد به مشکل نبود تشکل‌یابی زنان هم اشاره دارد.
نهادهای صنفی و مدنی که به اصطلاح نهادهای مدنی کارگری که مطالبات کارگران رو دنبال میکنن، به مطالبات زنان کارگر توجهی ندارن. صدای زنان کارگر در جنبش‌های کارگری بالا نمیره. میبینیم که بسیار به حاشیه رونده میشن حتی توسط نهادهای صنفی و مدنی کارگری و در سایه قرار میگیرن. باز هم با وجود اینکه جمعیت بالایی دارن زنان کارگر، اما متاسفانه به مطالباتشون توجه نمیشه توسط این نهادهای صنفی. نکته دیگه‌ای که میشه بهش اشاره کرد این هستش که هر چقدر زنان کارگر به گروه‌های تعلق داشته باشن که به اصطلاح اقلیت خونده میشن، برای مثال گروه‌ها و اقلیت‌های اتنیکی یا مذهبی، میزان تبعیض و نابرابری که به واسطه طبقه‌شون ممکنه متحمل بشن بیشتر خواهد شد. به عبارتی برهمکنش تبعیض‌های جنسیتی، تبعیض‌های اتنیکی و نابرابری طبقاتی میتونه زنان کارگر رو، موقعیتشون رو به مراتب آسیب پذیرتر از موقعیت مردان کارگر بکنه. در مجموع میتونیم بگیم بیشتر از هر گروه دیگری در معرض آسیب‌ها و خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی قرار دارن و متاسفانه حتی از طرف جنبش‌هایی که برای مبارزه با این خشونت‌ها پایه‌گذاری میشن هم باز زنان کارگر در سایه هستن و مطالبات اونها مورد توجه قرار نمیگیره. برای مثال آزارهای جنسی که زنان کارگر در محیط کار میبینن یا خشونت‌های خانگی که زنان کارگر تجربه میکنن در بسیاری از جنبش‌های مبارزه با خشونت‌های علیه زنان نادیده گرفته میشه و این زنان کارگر نه تنها در مرکز توجه این جنبش ها نیستن، بلکه در حاشیه هم قرار می گیرن و اصلا نوری بر اونها تابیده نمیشه تا تجربه زیسته اونها هم بخشی از این مطالبات این جنبش ها رو شکل بده.
سمیه گلپور در گفتگوی خود با ایلنا همچنین به وضعیت زنان سرپرست خانوار اشاره کرده و گفته که نزدیک به 4 میلیون زن سرپرست خانوار در ایرانند که بین 1.5 تا 2 میلیون تن از آنها خود سرپرست هستند و به عبارت دیگر 45% از سرپرستان در دهک اول زنانند. مهدی گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد:
طبق آخرین آمارگیری‌های رسمی از 25 میلیون سرپرست خانوار 3 میلیونش رو زنان تشکیل میدن که این زنان در دهک یک که فقیرترین دهک هستش بیشتر هستن. 45% از زنان سرپرست خانوار در دهک یک هستن. این عدد نشون میده که زنان سرپرست خانوار متعلق به طبقات فرودست هستن، زنانی که اغلب کارگرن و نه امنیت شغلی دارن و نه درآمد مناسب. این در حالیه که همین زنان در شرایط مشابه با مردان و در شغل مشابه درآمد کمتری دارن و در صورت نیاز اولین گروهی هم که تعدیل میشن همین زنان هستن. این زنان معمولا زنان کارگری هستند که به دلیل فشارهای اقتصادی مجبورن که تن به قراردادهای غیر منصفانه بدن و با دریافتی کمتری کار انجام بدن و در صورت نیاز هم تعدیل بشن. همونطوری که در سال گذشته به دلیل کرونا 70% از نیروهایی که تعدیل شدن رو زنان تشکیل میدن. این 70% که معاون وزارت